فکر کار مکاسه میدیده سه صفحه صد صفحه 108 تموم شد دیگه.
یا در ظاهر تموم شد.
باطن چی؟
باطن ها زاد جسارت نکنم اما زاد احساس کردم این سه صفحه خیلی مالید به هم برای بنده که اینجور بود.
یعنی سنبلش کردیم ها؟
حالا تقریبا به همین معنا احساس میکرد.
نه آقا جان نه پیش مطالعه نکردیم که نه؟
پیش مطالعه کردیم اونورش هم قبلا هم
چقدر؟ چقدر پیش مطالعه کردی خدایی؟ آخه اصلا این دو سه صفحه مطلب نداشت که.
حالا شما میفهمین مطلب شاید هم میگم من گیردم اما حداقل یک ساعت ور رفتم با این متن با اینکه شما فرموده بوده اینو.
چقدر؟
یک ساعت حداقل.
یک ساعت در این سه صفحه؟
آره بازم بر من نقطه ابهام داشت.
خب این یعنی واقعا قابل تقدیره شما یک ساعت رو متن کار کردی. اصلا ما امروز کل کلاسمون اختصاص میدیم به شما. خب شما بگید آقا فقط کجا کار الان گیره.
اگر واقعا من رفقا واضح هست نمیخوام وقتی کلاس من بگیرم چون مشکلت بنده است.
رفقا رو چی کار داری؟ اصلا الان فعلا وجود شما الان برای ما مقتنمه. دیگران رو ولشون کن. آقا کجا گیر داری؟
آقا بخوام تیکه تیکه بگم.
تیکه بگو. تیکه بگو. تیکه اولش اول بگو ببینم کجاست.
همون صفحه 106 تو نعم ازا حسلا.
بله.
اینجا رو من متوجه نشدم. الان این که فرمودن انشای قولی رفت نابود شد یه جدید اومد. بل بانیان علا کونه حقا لازم من منظورش چیه؟
بسیار. خب. الان رفقا کسی؟ داوطلب هست اینو برای آقا توضیح بدن ببینه هم من بدونم دوستان متوجه شدن همین که ایشون مطلب براش روشن‌تر بشه. کسی از دوستان داوطلب هست؟
جواب به نظر
این خواهش بکنم در حضور اهدت
خواهش بکنم
حالا آقا این نعم ظاهرا یک فرض دیگه حالا شیخ که سه تا مبنا مطرح کردن که سه تا رو میخوام بحث کنم تا قبلش تو این نعم دارم میفرمان که اگر که فرض کنیم که بعد از اون انشاء قولی اینا که میان تقابض قبض و اقباض کنن به واسطه همین قبض و اقباض هم یه انشاء رخ بده یه انشاء جدیدی به واسطه خود همین قبض و اقبال رخ بده این که بله این که قطعا یه معاطاتی رخ داده این که اصلا محل کلام نیست.
احسن.
اونجا دیگه انشاء قولی سابق اون کل عدمه یعنی یه انشاء بود ناقص بود مشکل داشت من تا الان اینکه قبض و اقبال رخ این خودش یه معاطات جدیده اصلا اون کاری به اون قبلی سابقش نداره.
بله یعنی در حقیقت کلام ما در جاییست که آقا ما با قبض و اقبال انشاء نکرده باشیم میخوام ببینیم خود این انشای قولی آیا مطلقه حکم معتاتو داره یا مطلقه حکم معتاتو نداره حتی اگر قبضی هم بعدش صورت بگیره نه قبضی که انشا توش باشه ها نه یا اینکه نه معاتات اگر با انشای قولی باشد که اون شرایطو نداشته باشه اگر قبض و اقباضی بعدش صورت بگیره البته قبض و اقباض انشایی نه ها قبض و اقباضی که از باب اینه که آقا خیال میکنن متعاملن که معامله شون درسته و باید جنس رو تحویل بدن آیا این کافیه برای اینکه حکم معاتات بار بشه یا نه این یه استدراکه فقط همین داره توجه میده میگه آقا جایی که یه انشاء آخری با قبض میخواد محقق بشه اون که از محل کلام ما اصلا خارجه اون بحث ما نیست روشن شو؟
بلبانیان حاجبا چی میفرماد بلبانیان علا کونی حقا؟
آها میگه فعل انشاء القولی و سابق کل عدم لا عبرت به ولا عبرت به وقوع قبض بعد از آن بدون قصد انشاء خب بدون قصد انشاء پس برای چی داری میدی؟ به خاطر اینکه آقا بناشو بر این گذاشته خیالش بر اینه که آقا این معامله جوش خورده پس این مکاسبو دارم با آقا جامعه یا میدن حقشو دارم بهش میدن
نه
نه اینکه دارم با این اقباض خودم انشاء میکنم معامله رو بله. روشن شد؟
بله بله.
بسیار. خب. دیگه؟
استاد صفحه بس 107 ظاهر کلام این که فرمود وقوع انشاء به غیر قبض بل یکون القبض من آثاره، این منظور چیه؟
ها میگه ببین این دو بزرگوار این حرفا رو زدن، دارن میگن چی؟ دارن میگن با قبض و اقباض انشاء صورت گرفته. این فرض که نمیخوان بگن، که میخوان بگن که آقا آیا ما میتوانیم انشاء قولی را که ناقصه شرایط صیغه رو نداره اینو به منزله معاتات حساب بکنیم مطلقا یا نه، چه قبضی بعد صورت بگیره چه قبضی بعد صورت نگیره. میگه ظاهر این کلام اینه که آقا انشاء با قبض صورت نگرفته، انشاء با خود همون قول صورت گرفته، ولی با این حال اومدن گفتن چی؟ گفتن که آقا این افاده معاتات میکنه.
بله. صفحه 108
بله.
هم جمع رو نفهمیدم، هم خط بالایش و کیف کان این که داخلتون قطعا اونم متوجه نشدم.
خیلی خوب، اول کیف کان رو میگه.
بله.
مرحوم شیخ میگه که آقا مرحوم محقق هلی و علامه هلی گفتن چی؟ گفتن که آقا اگر کسی لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمون انلک، مگه نگفتن اینجوری؟ میگه آقا اگه یه نفری جنسی رو که خریده بیاد قبض بکنه، با چی خریده؟ با عقد فاسد. گفتن مالک نمیشه. این یعنی چی؟ بعدش هم گفتن و کان مضمون انلک، یعنی حتی اباحه هم بگو نمیاره. خب یه سوال، عقد فاسد اینجا یعنی چی؟ آیا شامل ما نحنفی میشه؟ ما میتونیم از این استفاده کنیم؟ شیخ میگه بله میشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه دو احتمال بیشتر نیست توی این عقد فاسد، یا به خاطر اختلال در شروط صیغه که میشه ما نحنفی، یا اعمه که اعمه مگر باشه بازم شامل اختلال شروط صیغه میشه دیگه، درسته؟
بله.
خب پس و کیفکان، چه احتمال اول چه احتمال دوم؟ دوم فصورت الاولا داخلتون قطعاً، صورت اولا یعنی اختلال شروط صیغه. خب دیگه
جمع هم جواد رحمت
جمع هم بگیم. جمع و کی حاضره بگه؟ آیا احمدی، آیا هدرخوا، آیا جامعیان، دوستان دیگه، آقای شیخ تبار، این آقایی که آیکونش پروفایلش حاج آقا مشتاق تهرانی رضوان الله کیه؟ آقای اون هم نمیشناسم.
آقای ادیب هم فکر کنم.
آه حاج آقا ادیب. آقای ادیب فعال نیست تو کلاس ها، من یه سرفه چیزی از شما حداقل بشنوم. حاضر توضیح بده اینو آقای ادیب؟ از جایی که استفاده ای نداره، مسئله نداره، مشکل نداره. خب الان دوستان هر کس حاضره این روبما یجما و بین حاضر کلمه بگید. مفتال کرامه بین اون دسته اول و دسته دوم میخواد جمع بکنه، حرف محقق کرکی و شهید ثانی رو میخواد جمع بکنه با حرف محقق هلی و علامه هلی. دوستان افتون و معجوریم روتون نمیشه یا متوجه نشدیم یا حالش نیست.
مثلا چون فاصله گرفتیم یه مقدار بعدی مروری بکنیم
مثلا تو ذهنم بود که این ربما یوج مثلا درس داده نشده، حالا من آقای کوشکی گفتم درست دادش ما دیگه با خودمون شک کردیم.
آها. من ذهنیت ما همین که شما اینجا رو درست ندادین، شما تو همون کیفکان رو ظاهرم خودین،
منم به شک افتادم.
نه جو شما ظاهرن جلسه قبل فقط تو کیفکان رو خوندین، رو با ما یجمه رو
نخوندین. حالا
بزر خوندی درست دارید تا انتها صفحه 109.
من تو ذهنم من گمانم اینه درست دادم اینو، یعنی رسیدی سر عقوب رو.
نه جا تا سر عقوب خوندی، تا سر اول 109.
خب خودت الان میتونی رو با ما یجمه رو بگی؟ کی قش کرد؟
آقای احمد جا کنم رفت دیگه کلا.
نه هسته خب آقا من توضیح میدم بابا امید کسی نداره رو بابا امید بزن. ولی من اعتقادم داره کم کم راسختر میشه تونتر از این درس بدم ها.
چون اینا چه مطلب به اعتقاد رسیدی؟
به خاطر اینکه این سوالایی که شما کردی یه ساعت وقت نمیخواست که چیزی نداشت.
خیلی یه مارم لحاظ کنی.
چیکار کنه؟
میگم خنگ بودن مارم لحاظ کنی.
العیاذ بالله. العیاذ. نه من واقعا خوشحال شدم شما فرمودی یک ساعت وقت گذاشتی. جدی میگم. بسیار عالی. خیلی خوب. این بالاخره خود این که آدم پشت کار داشته باشه، پیگیر باشه، اینا آقا به نتیجه میرسونه شما رو. واقعا یعنی مطالبی که خودتون بهش برسید و با پیگیری‌های خودتون به نتیجه برسید، اینا براتون موندگار میشه تا آخر ان شاءالله. ولی معمولش اینجوریه، مطالبی که از دیگران شما میشنوید و تلقی و قبول میکنید و پیشو نمیگیرید، اینها معمولا برای آدم نمیمونه و پختم نمیشه. ذهن باید درگیر بشه، انسان خودش پیگیری کنه. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. من این صفحه 108 رو جمعی رو که مرحوم سید جواد عاملی مطرح فرموده فقط چون درست دادیم فقط از بیرونش رو توضیح میدم که انشاءالله حل بشه. صاحب مثال کرام فرموده که آقا اینایی که گفتن که آقا حق نداری تصرف بکنی در چنین عقدی که با انشاء قولی مثلا فرض فرمایید فاقد شرایط صیغه منعقد شده، شما نمیتونی تصرف بکنی در این مالی که معامله کردی. ایشون میفرماید که آقا میدونی اینا کله کیو دارن میتراشن؟ کله اون فرضی رو دارن میتراشن که ما میدونیم که آقا رضایت نیست. قطع کنی رضایت نیست مگر به زعم این که معامله صحیحه. یعنی چی؟ یعنی اینا تو این فرض دارن حرف میزنن که آقا من و آقای جامعیان معامله کردیم و خیال میکنم با این معامله و با این انشاء قولی، انشاء قولی که فاقد شرایط صیغه است، من خیال میکنم که این مکاسب مال ایشون شده. چون خیال میکنم که مکاسب مال ایشون شده، راضی هستم که ایشون تصرف کنه توی این مکاسب. ولی اگه به هم بگن آقا این مکاسب و طرف مقابلت مالک نشده ها، اینجا چی؟ اینجا بازم راضیم من. پس موضوع مسئله در جایی که گفتن که آقا تصرف جایز نیست در عقد فاسد، این موضوعش جاییست که ما میدانیم که طرف مقابل راضی نیست و اگر رضایتی هم هست به زعم صحت معامله است. خب اگر گفتیم که آقا این معامله صحیح نیست چون واجد شرایط نیست، خب اذنم دیگه منتفی میشه، چون این اذن و رضایت مترتب بر زعم صحت بود. حالا فهمیدیم که آقا اشتباه کردیم، صحیح نبوده، پس این میشه تصرف به غیر اذن، یعنی اذن حقیقی اینجا نیست. مفتال کرامه فرموده که آقا وجه حلیه در این که معامله حالا بخواد بی باشه، تجارت باشه، هبه باشه، امثال اینها، وجه حلی اینجا وجود نداره. اگر میخوای بگی که این بیع است یا تجارت انتراز است، طبق فرض که منتفی شد، طبق فرض که منتفی شده تو این واجد شرایط نبود، اون موارد دیگه هبه و امثال اینها هم میخوای بگی، میگی اینا هم که آقا رضا به تصرف نیست. اون طرف خیال میکنه الان بنده تو چه حساب راضی هم که مکاسب من آقا جامعیان تصرف کنه، به خیال اینکه آقا رسائل مال من شده. حالا به هم بگن آقا خبر داری تو مالک رسائل نیستی، بازم راضی هم آقا جامعیان توی این مکاسب تصرف بکنه؟ اینجور نیستش که. از اونایی که مثل محقق حلی و علامه حلی گفتن لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علی، منظورشون اینه. خب اما اون دسته بالا که عبارت بودن از محقق ثانی و شهید ثانی که اونو گفتن نه آقا این مفید اباحه است، مفید یعنی معاتات رو به بار میره، حالا هر چی که هست حکم معاتات، اونا کله کسی دیگه رو دارن میتراشن. پس اصلا نزاعی نیست. چرا؟ ایشون میفرماید که آقا خب حالا فرض بفرمایید که بعد از اینکه علم به فساد حاصل شد، یعنی فهمیدن که آقا این انشاء قولی انشاء واجد شرائط نبود، انشایی بود که فاقد شرائط بود، ولی فرض کنیم که ترازی حاصل شد بعد از علم به فساد، بازم راضی بودن و این رضایتشون هم استمرار داشت. مرحوم صاحب مفضال کرامه گفته که اینجا دیگه برای چی ما تردید کنیم در صحت معامله، این دیگه برمیگرده معاتات. چطور اگر ما از اول الامر میدونستیم که رضایت هست اباحه تصرف اگر صورت میگرفت از همه اول، گفتیم آقا هر جور خواستی در این تصرف بکن، خب علم به رضا من اول الامر بود دیگه، مهمم نبود معامله صحیحه معامله فاسده. چطور اونجا میگفتیم آقا اشکال نداره تصرف بکن؟ مثال کرام میگه که آقا اگر رضایت و ترازی بعد از علم به فساد حاصل بشود، اینو دیگه نباید بگی آقا یه معامله که از بی خوبون باطل خاصیت معاتات رو هم نداره. پس مرحوم محقق کرکی محقق ثانی و شهید ثانی اگر گفتن که آقا این مفید اباحه است، مفید معاتاته، کدوم فرض رو دارن میگن؟ اون فرضی که تراز یا بل اوزنگ بعد العلم بل فساد و الا تو اون فرضی که ترازی بعد العلم بل فساد محقق نشده، اونا هم نمیخوان بگن که این مفید معاتاته، اونا هم حرف محقق هندی و علامه حلی رو میذارن، پس دیگه نزاعی وجود نداره. محقق حلی و علامه حلی هم حرفی ندارن که اگر ترازیه بعد العلم بل فساد محقق بشه. روشن شد آقا؟
بله آجا ممنون، خیلی ممنون،
ببخشید. آجا ببخشید.
بله
ببخشید، ایشون شاهدی هم میارن برای این جمعشون، جمع موضوعی کردن دیگه، الان باید شاهد بیارن.
همین حالا شیخ اشکال میکنه، اصلا حرف که اصلا از بیخوبون نادرسته، خود ظاهر عبارات اینا اصلا خلاف اینه. گویا ایشون، حالا بنده به زعم خودم دارم میگم آقا، این تعبیر و علمت ترازی منهما رو تو عبارت محقق کرکی عنایت کنی، مثلا اون عبارت رو ایشون دیده میگه آه این علمت ترازی منهما، این ناظر به همون ترازه یا بالعوضن بعد العلم بالفساده، این فرض رو دارن میگن، عنایت داری؟ پس دیگه هیچ نزاعی ندارن با محقق حلی و علامه حلی.
بله ممنون.
حالا شیخ انصاری میفرماد ابو
استاد.
بله بفرم.
یه سوال هم بنده داشتم اگر.
بله بفرم.
استاد به طور کلی این وصف لزوم و جواز مربوط به ملکیت میشه یا مربوط به معامله میشه یا هر کدوم معنای مجزایی میده؟
من اول بدونم شما دنبال چی هستی که من جواب بدم.
مثلا به صورت کلی مثلا من میگم
لزوم و جواز، لزوم و جواز شرط.
آره این لزوم و جواز،
گفت اینا، گفت اینا از احکام ملکیت دیگه. مثلا حالا شارع میگه که حالا یه هر مقننی میگه آقا مثلا من این ملکیت رو لزومی میدونم، یه جا میگه نه این ملکیت رو من جوازی میدونم.
درست. پس صفت معامله نیست، صفت ملکیته.
نه 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 منافات نداره، درسته ما گفتیم صفت ملکیته، ولی یه موقع میگه آقا اینا جزء عوارض عقده، مثل معامله خیاری که قوامش به بقاء عینین نیست. یه موقع میگی نه اینا از عوارض عوضینه، اینا بسته به برداشت فقیه از دلیله. تو ما نحنفی هم مثلا شما میگی ملکیت متزلزله معقی کرکی، خب این ملکیت متزلزله لزومن این نیست که این جزء عوارض عقد باشه، ممکنه عوارض عوضین باشه، که همین حرفو میزنن دیگه، میگن فرق از اینه جواز در ما نحنفی و جواز در معامله خیاری که بحثش گذشت.
این سوال از صفحه 105 ایجاد شد که بحث اباحه لازمه رو که شیخ مطرح میکنه، یعنی ما یک معامله داریم که اباحه داخلش مطرح، اصلا ملکیتی نیست، منتها لازمه هم هست.
بله.
خب اینجا باید حتما این رو قید واسه یه معامله بگیریم دیگه، قید واسه ملکیت نمیتونه باشه. بحث لزومی که اینجا مطرح شد،
نه اینجا که اصلا ملکیت نیست، اینجا اباحه هست.
بله.
دیگه ملکیت نیست،
اباحه. یعنی ما این لزوم و جواز رو گاهی اوقات وصف
بله.
ملکیت یعنی گاهی اوقات وصف معامله است.
بله بله، منافات عرض کردم نداره. ببینید ما تو فضای ملکیت میگیم خیلی خوب وصف ملکیت هست و البته منافات هم نداره که عارض بر عقد شده باشه یا عارض بر عوضین، هر دوش ممکنه. تو فضای غیر ملکیت هم بازم لزوم قابل تصویره، مثل اباحه لزومیه، اباحه غیر لزومیه، اونجا هم بازم ممکنه همین حرف زده بشه، بگیم آقا این جزء عوارض عقد است یا عوارض عوضین است. عنایت داری؟
بله استاد، خیلی ممنون. بله بله.
خب اقول دوستمون که گفتن من یک ساعت وقت گذاشتم، من آقا ببخشید من فامیلی رو بذارم لیست رو نخواه، شما فامیلیتون نگو ببینم من میتونم حدشم خواهم. این لیست ما حدس شریف شما یافت نشد. فامیلی شریفتون چی بود؟
بنده کوشکی هستم.
آقای کوشکی بزرگوار بله نیست اصلا، از شما نیست اسم کنم نیست. بله وقت پسبند و پیشبند چیزی داره آقای کوشکی؟
فروشانی.
بله
پسبندش فروشانی آجو.
فروشانی؟
بله
فروشانی. آقای فروشانی مثل خانه نیست اسم نه. بله آقای کوشکی هم شما معنوستری با همین فامیلی دیگه.
بله بله.
خب آقای کوشکی ببینید اون موقع که ما درس دادیم پیش مطالعه کرده بودی؟
خیلی اجمالی، یعنی یه مقدار
اجمالی
کردم اما خیلی اجمالی.
ببینید یه نکته من بگم خدمتتون، واقعا اینو دارم بگم، راحت ترین کار برای یه معلم اینه که کند پیش بره، چون بالاخره من بخوام 3 صفحه درس بدم، حالا اصلا مطالعهش اینا رو کار نداریم، اون یه بحث جدا، خود این که یه معلم بخواد 3 صفحه درس بده باید نفس بزن، انرژی میگیره. خب یعنی واقعا بخواییم حساب بکنی برای من از این نظر خب به نفعم من کندتر پیش برم، حرفی هم ندارم، یعنی اگر واقعا اکثر رفقا این پیشنهاد داشته باشن که ما آهسته تر بریم مشکلی نیست، ولی عرض ما اینه ببینید موقع القاء مطالب شما اگر یه پیش مطالعه قوی کرده باشید خب خیلی ذهن سریع تر مطلب رو میگیره، که یه موقع شما اگر این زحمت رو به خودتون ندید و پیش مطالعه نکنید بعدن که میخواید مطالعه بکنید چون عملاً کلاس براتون که علم یکون بوده اولین مطلب رو تلقی نکردید ذهنتون درگیر اون شده، دومین مطلب هم های کرد و چه بسا اصلا این عدم تلقی ها منشأش همون عدم تلقی اول بوده، لذا وقت مثلا بعد یه وقت قابل توجهی بگذارید خودتون مطلب رو از متن بکشید بیرون، که البته خوبم هست ولی خب بالاخره زحمتش بیشتر میشه براتون. ولی اگر یه مقدار سرمایه گذاریتون رو پیش مطالعه بیشتر بکنید، من به نظرم ثمرش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. حالا یه بار امتحان بکنید این رو، یعنی مدتی آره یه مدتی مقید کنید خودتونو. حالا ما درسته میگفتیم 20 دقیقه، شما خودتونو مقید نکنید به 20 دقیقه، شما خودتونو مقید کنید به اینکه یه فهم قابل توجهی نسبت به متن براتون پیدا بشه. حالا نمیگیم 100%، ولی یه تلقی مثلا فرض کنید حداقل 60-70% نسبت به محتوای بحث تو ذهنتون ایجاد شده باشه. خب
استاد
بله
واسه پیش مطالعه ما تلاشمون همین هست، من تا دیگه مثلا چون ما خودمون اولین بار هست مواجه با متن هستیم، فهم این متن خب سخته یه مقدار، نهایتا بتونیم یک صفحه رو پیش مطالعه کنیم. ولی خب شما چون بالاخره این متن تسلط دارید و این چیزا، خب سرعت کلاس خیلی سرعتش بیشتر از پیش مطالعه ما هست. مثلا بعضی وقتا یه دو صفحه پیش میره، خب ما اون نصف دیگه رو پیش مطالعه نکردیم، دوباره همون اتفاقی که میفرمایید میفته، یعنی دوباره باید از اول وقت بذاریم.
میدونم، یعنی الان چیکار کنیم؟ روزی یه صفحه؟
عرضم اینه که خب سرعت کلاس، یعنی این که کلاس سرعت داره من خیلی موافقم، یعنی این که خیلی کند پیش بریم موافق نیستم.
پیشنهادتون چند صفحه؟
نمیدونم، بسته به سختی و آسونی مطلب همونطور که خودتون تشخیص میدید. اگر آسونه خب بیشتر برید، ولی اگر مطلبش یه مقدار سخت هست و این چیزا، یه مقدار کنتر بریم که ما پیش مطالعهمون به همون اندازه تنظیم بکنیم.
پس شما هم یه کمکی بکنید به ما که ما تو درس که داریم درس ارائه میدیم، جایی اگر واقعا مطلب میبینید که مطلب جدی است و روشن نمیشه، اونجا استوپو بزنید، یعنی سوال بکنید که من بفهمم که آقا اینجا تلقی نشون، که عبور نکنیم ازش. خب
بعدش هم آجا اگه هر جلسه مشخص کنید جلسه بعد تا کجا از ما پیش مطالعه رو ببریم، تو ممکنه یه جایی شما تشخیص بدید نیم صفحه جلسه بعد پیش میرید، یه وقت بگید که دو صفحه پیش میرید، یه قدر متعقن شما
سوالای مشکل داری میپرسی ها اینا دیگه. سه صفحه اگه دیدیم بیشتر شده دیگه کلاس رو بعدش بگیم، سه صفحه پیش مطالعه. اقولو المفروض ان صیغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن الا انشاء واحدا هو التملیك. شیخ میگه که جناب مفتال کرامه، فرض ما میدونی کجاست؟ فرض ما اینه این انشاء قولی که بعد از شرایط صیغه رو نداره، یه انشاء که بیشتر نیست، تملیک کردیم آقا. خب این آیا دلیل بر این میشه که اگر تملیک منتفی بود شارع گفت خب آقا این که فاقد شرایط بود پس این انشاءتون به درد نمیخوره؟ آیا ما از این میفهمیم خب آقا تملیکه رفت ولی اذنه که هنوز هست؟ که بابا این اذنه در ضمن همون تملیکه بود دیگه. اگر اون تملیک منتفی بشود، اذنی هم که در ضمن این تملیک بود اونم منتفی میشه. شما میگی خب آقا یه رضایت و اذن بعدی هست، آقا اون چیزی که بعد از این هست اگر یه انشاء آخری که میخواد مثلا با این تقابض بعد از انشاء قولی محقق بشه، این که خارج از محل کلامه، یه بحث ما نیست. قبلا هم گفته بودی اگر با اون تقابضه قرار محقق بشه یک انشائی، این که اصلا خود معاطاته، اصل جنسه، بحث ما اینه با عقد فاقد شرایط صیغه آیا معتاد محقق می شود املا؟ علاوه بر این، پس این اولا اشکال اول، این انشاء آخری رخ نداد. ثانیا ظاهر کلام شهید ثانی و محقق ثانی اینه که آقا با خود این، با خود این اشاره مبهمه، اینا حرفشون این بود، ظاهر کلامشون این، با خود این میخواد در حقیقت این معاتاد محقق بشه، آثار بار بشه، نه اینکه با یک تقابض بعدی قرار باشه چنین اتفاقی بیفته. شما اومدی یه جوری خاصی توجیه بکنی، جمع بکنی بین حرف این دو دسته، جمع شما جمع ناتمامیه. دسته اول که محقق ثانی و شهید ثانی باشن دقیقا دست گذاشتن رو همون نقطه ای که محقق هلی و علامه هلی میگن آقا این خروجیش معتاد نیست، همین رو اونها میگن معتاد، میگن با همین انشاء قولی ولو حتی بعدش هم تقابضی صورت نگیره ها، با همین معتاد محقق. شما میگه توجیه میکنی، میگی نه آقا اینا مشکلی ندارن امثال محقق هلی با اون ترازی بعدی، و این ترازی بعدی مد نظر محقق ثانی و شهید ثانی است. ابدا اینجوری نیست، اینا کاری به اون ترازی بعدی ندارن، میگن با همین انشاء قولی آثار بار میشود. اقول و فرض این است که تطبیق بدیم، اگه گیر و گوری بود سوالاتون جواب. مفروض این است که صیغه ای که فاقد بعض شرایط است، این فقط و فقط در بردارنده یک انشاءه، یه چیز بسیط فقط تملیک کرد، تعدد مطلوب نیست که بگه آقا من هم تملیک کردم هم از میدهم که شما در این تصرف بکنی، بگه خب تملیک منتفی شد اذن هست، نه اینجور نیست که. و من المعلوم ان هذا المقدار لا يوجب بقاء الاذن الحاصل في ظن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك. آقا این مقدار یعنی این چه واحد، این موجب این نمیشود که اون اذنی که در ضمن این تملیک بود بعد از حتی انتفاء تملیک هم باقی بمونه. اونی که بعد از انتفاع تملیک موجود است، اگر یه انشاء آخری که میخواد با این تقابض بعد از انشاء قولی محقق بشه، خرج عن محل کلام، چون معاتاد اگر بخواد اینجوری تصحیح بشه با این انشاء آخر، خب با همین تقابض حاصل شد دیگه، لا بالعقد الفاقد للشرائع. فرض ما این بود که با همین عقد فاقد شرایط باشه، با اینکه شما دانستی که ظاهر کلام شهید و محقق ثانی این است که معاوضه و مرازات اون ترازیه با خود این اشاره مفهمه، تو عبارتشون بود به قصد بی من اشاره کردم، با خود این صیغه خالی از شرایط محقق بشه معاوضه، نه با تقابض بعدی. و منه یعلم فساد ما ذکره من حصول المعاصات به تراض جدید بعد العقد غیر مبنی على صحت العقد. لذا با این توضیح فساد اون حرف مفتال کرامه در میاد. چی گفته بود مگه مفتال کرامه؟ گفته بود که بله آقا اون فان ترازیا فلا کلام فی صحت المعامله و رجعت الی المعاتاد. من نگفت، گفته بود من حصول المعاتاد به تراز جدید بعد العقد غیر مبنی علی صحت العقد، اصلا کاری ندارن، حتی اگر این عقد صحیح هم نبود ترازی کردن. تو اون فرد گفته بود که بله اشکال نداره، معاتاد حاصل میشه با این ترازی. شیخ میفهمد از اون حرفای بالای ما فساد این حرف روشن میشه، یکی به من بگه چجور روشن میشه؟ شیخ مگه بالا چی گفت که فساد این حرف روشن بشه؟ خیلی واضحه ها.
وقت ملکیت منتفیه، ترازی در ضمن این ملکیت هم منتفی میشه فنا به خودشه.
آها، ترازی منتفی میشه. اگرم میخوای بگی انشاء آخر، انشاء آخرم که خارج از بحث ما. ثم انما ذكره من التراز الجديد بعد العلم بالفساد. بعد تازه مشکلات دیگه هم وجود داره و اون اینه، شما بحث ترازی جدید رو مطرح کردی بعد از علم فساد دیگه. اولا اینی که شما داری میگی، این حرف شما اخص از مدعاست. یعنی میخوای بگی آقا فقط در فرضی که علم به فساد است، امثال محقق کرکی و شهید ثانی قائل به افاده معاتات شده. با اینکه کلام این آقایون شهید ثانی محقق کرکی مختص به این صورت نبود که، کلامشون مطلق. پس این اول. پس با این حرف شما فقط میتونی تو فرضی که علم به فساد حاصل شده بخوای چنین حرفی رو بزنی. ثانیا این ترازی اگر یک ترازی آخری که بعد از عقد میخواد حادث بشه، خب این اگر به نفع معاتات نیست، دقت کنید، هر کسی فقط میگه آقا ما راضییم که شما تصرف کن، آقا جامعه شما توی مکاسب تصرف کن، شما میگه آقا توی رسائل تصرف کن، اصلا ملاحظه اینم نکردیم ها که آقا طرف مقابلم راضی هست من تو مالش تصرف کنم یا نه. مثل یه اباحه مجانی، آقا ما اصلا راضییم، اشکال نداره آقا جامعه توی مکاسب تصرف، اصلا کاری هم به این ندارم، رسائل برای من مباح هست، شما هم رسائلی که برای من راضی هستی که من استفاده بکنم اصلا کاری به این نداری، مکاسب برای شما مباح هست، من راضی هستم یا راضی نیستم. خب این که اصلا معتاد نیست. اگر این ترازی که شما داری میگی اینه تصویرتون، این که اصلا یه واحه مجانی است، دار مدار علم به رضاست، تا زمانی که ما علم به رضا داریم میتونیم تصرف کنیم، این دیگه توش نمیتونی حرفو بزنی بگی تا زمانی که علم به رجوع طرف مقابل پیدا نکردم کماکان میتوانم در این تصرف بکنم. نخیر، لحظه به لحظه باید احراز بکنی که طرف راضی. تو یه شرایطی مثلا فرض کنید شاهد حال اختزا کرد، ما فهمیدیم شما راضی هستی که مثلا من تو این قضا تو این کتاب تصرف کنم، یه جایی اگر شاهد حال کم بیاره دیگه نمیتونم احراز کنم رضایت رو. خب اثر معاتات هم دیگه بار نمیشه دیگه، چون این فقط یه واحه مجانیه هست، دیگه نمیتونه بگی آقا تلف اهدل اینی مستلزم لزوم معامله شد، یا بگی تا زمانی که علم به رجوع پیدا نکردی جواز تصرف. خب اگه این تفسیر باشه این که اصلا غلط، این اصلا درست در نمیاد. غلطه یعنی که به نتیجه نمیرسونه ما رو، این خروجیش معاتات نیستی، اسمشو نمیتونی بذاری معاتات، شما تعبیر کردی گفتی آقا رجع دلال معاتات. اگرم میخوای بگی نه آقا این ترازی که بعد از عقد میخواد محقق بشه علاوه وجه المعاتاته، خب این چیه؟ این همون ترازی سابقه، بر این که آقا هر یک از طرفین مالکه اون مالی باشد که به اون میرسد. این ترازی جدیدی که نیست که. مقصود از معاتات ما گفتیم مشهور چی گرفتن، دقت کنیم چی گرفته بودن؟ تملیک. حتی صاحب جوادی که قبول نکردیم مشهور متعرض هم فرض متعارف شده بودن که آقا متعاطی های قصدشون تملیکه، خود محقق کرکم این حرف رو میزد دیگه. خب پس این الان یه ترازی جدید نشد، این همون ترازی سابق بود، دقت کنید. یعنی شیخ میگه آقا اگر قرار باشد این ترازی خودش علا وجه المعاتات محقق بشود، یعنی ترازی بر ملکیت دیگه، ترازی بر این که آقا تو مالک این مکاسب باشی منم مالک رسائل باشم. خب اینو که از همون اول هم داشتیم ترازی رو، الان چه چیزی اضافه شد؟ فرضم این که انشاء آخر نیست با قبض و اقواضا، اون که اصلا خروج از محل کلامه. بیاین رو عبارت ثم انما ذکره من التراز الجدید بعد العلم بالفساد مع اختصاصه به ما اذا علم بالفساد دون غیره من الصبر. با اینکه کلام همه مطلق بود، قید نزده بودن که غیر از این یرد علی که ان هذا الترازی ان کان ترازیا آخر حادثا بعد العصر. خب بیاین بررسی کنیم ببینیم چه تصویرهایی میتونیم بکنیم. فا انکان لا علا وجه المعاصات، این ترازی معاصاتی توش نیست، بلکه یعنی بحث داد و ستدی نیست، بده بستونی نیست، اگر شما راضی هستی منم راضی هستم نیست، نه، بل کل من هما رضیه به تصرف الاخر فی ماله. آقای جامعیان توی مکاسب راضی هم تصرف بکنیم، من دون ملاحظت رضا صاحبهی به تصرفهی فی ماله. اصلا من ملاحظه نمی کنم که صاحب من، صاحب من یعنی اون کسی که طرف مقابل من، آقا جامعیان، آیا راضی هست که بنده تصرف بکنم در مال او؟ ضمیرها رو حواستون باشه، من دون ملاحظت رضا صاحبهی، یعنی صاحب من که میشه آقا جامعیان، به تصرفهی، به تصرف من، فی ماله، فی ما لهی، این هه میخوره به همون صاحب دیگه، این زمین آخری میخوره به خود صاحب. فهذا لیس من المطلق، این که معتاد نشد، بل هی اباحه مجانیه من الطرفین تبقا مادام العلم تا زمان که علم به رضا باشه باقی است. ولا یکفی فیه عدم العلم بالرجوع، دیگه دلتو خوش نکن بگی خب حالا که فعلا رجوع نکرده به من پس من از این مکاسب استفاده کنم، نه، لحظه به لحظه باید احراز کنی، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال. این مثل این است که یه کسی میگه آقا من از شاهد حال، از این وضعیت که آقا بالاخره به ما اجازه داده که ما بیایم اینجا به عنوان مهمان هستیم، راضی هم هست که آقا ما نمازم اینجا بخونیم، درسته به من نگو ولی شاهد حال میفهمونه دیگه. خب اذن حاصل از شاهد حاله، اگر شاهد حال نباشه به درد نمیخوره. ولا يترتب عليه اثر المعاصات، ولی اثر معاصات این بار نمیشه، مثلا من اللزوم به تلف اهدل اینه، اینجوری میتونی بگی آقا لزوم به تلف اهدل اینا از مقتضیات بدوستون بود، او جواز تصرف الهین العلم به رجوع، یا بگی آقا من میتونم تصرف کنم تا زمانی که یقین کنم که طرف میخواد مالشون، نه وضوع هم نکرده باید مطمئن باشی که راضیه. و این کانه علا وجه المعاتات، اما اگر علا وجه المعاتات باشه، خب این که همون ترازی سابقه که، چون فرضم اینه که انشاء آخری که رخ نده که، فهذا لیس الا ترابی از سابقه علا ملکیت کلن من همال مالک الاخر، این همون ترازی سابقه، ترازی بر چی؟ ترازی بر این که تو مالک مکاسب باش منم مالک رسائل باشم. ولیس ترازی جدیدا بناءً علی ان المقصود بالمعاتات از تملیک، چون اگه حرف صاحب جواب رو بزنی ممکنه کسی بگه خب آقا اون که اول انجام دادی که اصلا قصد تملیک نبود، این ترازی جدید توش قصد تملیک، یه چیز جدید شد، نه، مقصود از معاتات تملیک بود دیگه، انشاء قولی هم کردیم تملیک خواستیم بکنیم، کما عرفت و من کلام مشهور خصوصا المحقق الثانی. خب اگر این باشه فلا یجوز له ای یرید به قوله المتقدم عن سیاق العقود، آقا کلام محقق کرکی تو سیاق العقود چی بود؟ گفته بود ان صيغه الفاقده للشرائط مع الترازي تدخل في المعاتات، نمیتونی بگی آقا مراد محقق کرکی از این تعبیر که گفت ترازی، ترازی جدیدی است که بعد از عقد میخواد حاصل بشه، نه خیر، این همون ترازی در ضمن همین انشاء قولیه، چیز اضافه نیست، ترازی حادث نیست که پس لا یجوز له، پس جائز نیست که محقق کرکی اراده کرده باشد از این قول خودش ترازی جدید را که حاصل شده است بعد از عقد لا علی وجه المعاوضه، مثلا بگی معاوضه مثلا نیست، الا علی وجه المعاوضه اینه، اگر میگی علی وجه المعاوضه که از اول بود. صلی الله علیه و آله. سوالا اگه جلسه
شما دارد.